نگاه نکنن غذای باسی نخورن و اگر این تدابیر درست مراعات کنند و همکار باشن با پرسنل طبی خود، اعتماد بالایشان داشته باشه و گپایشان را درست عملی کنند و قسمت آب برشان گفته شده آب آشامیدنی تیهی برشان رسانده بتانند، دولت برشان رسانده بتانند، مؤسسات جهانی رسانده بیرونی رسانده بتانند و اگر همه موضوعات به شکل درستش منیجمنت شوه اداره شوه، فکر میکنم که از حادثات بسیار وخیمی به شکل اوبا و به شکل کولرا و دیگه حوادثی که واقعا کشنده است و بسیار زیاد با کمک بسیار زیاد ضرورت داره، از اون میتونه که حتما جلوگیری کرده میتونه. وقایع به مراتب آسان تر است نسبت به تداوی، چرا اگر خدا نخواسته در تو حوادث که گفتم که بسیارم گفتم که تعداد بسیار زیاد مردم در یک جا جمع میشن و با امراض مختلف هستن، اگر اونجا اوبا و یا کولرا و یا امراض دیگه بسیار زیاد خطرناک است، اگر او شیوع پیدا کنه واقعا کمک های شفاخانه‌ای که در اون منطقه در مکان شرق موجود است همه به کمکشان رسیدگی کردن و تلفات بسیار زیاد بالا میره.
دکتر عبدالمتین صافی متخصص داخله در جرمنی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه‌های شماست. حال هم می‌شنوید که قطع خدمات اینترنت فایبر نوری در شمار از ولایت های افغانستان از سوی طالبان زندگی زنان و دختران را که از رای کارهای آنلاین اینا درآمد دارن با چالش روبرو ساخته. شماره از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که به دلیل محدودیت های طالبان بر کار زنان به فعالیت های آنلاین روی آورده بودند، اما اکنون یک بار دیگر کارشان از دستشان رفته. در هفته های اخیر حکومت طالبان خدمات اینترنتی فایبر نوری را در 10 ولایت افغانستان به هدف آنچه که جلوگیری از منکرات خوانده قطع کرده است. جزئیات بیشتر از سنا کاکر دارد.
در پی اقدام اخیر حکومت طالبان مبنی بر قطع خدمات اینترنتی فایبر نوری در 10 ولایت افغانستان، شماره از زنان و دختران افغان که به طور آنلاین مشغول کار بودند میگویند که با توقف این خدمات تنها منبع درآمدشان نیز از دست رفته است. آنان به رادیو آزادی گفتند که پس از محدودیت های طالبان بر کار زنان به فعالیت های آنلاین روی آورده بودند، اما اکنون با قطع خدمات اینترنت زندگیشان با مشکلات جدی مواجه شده است. یک بانوی باشنده ولایت تخار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، گفت که در بخش طراحی گرافیک به طور آنلاین کار میکرد.
من طریق وی فایبر نوری در بخش طراحی و گرافیک کار میکردم. خاطر وضعیت نمیتونیم در بیرون کار کنیم. با خاطر من از خانه کار میکردم آنلاین. از وقتی که قطع شده دیگه ایران مونده چی کنم؟ دیگه کاربار بند است، نمیتونم کار کنم.
یک بانوی باشنده ولایت بلخ گونیست به دلیل مشابه نخواست نامش در گزارش ذکر شود و در بخش های اجتماعی به گونه آنلاین ترجمه شفاهی میکرد، گفت که به همکاری یک نهاد خارجی از این طریق به افغانهای مقیم خارج از کشور خدمات را میکرد.
به دلیل قطع شدن اینترنت و مشکلات زیاد مواجه شدیم، چون خودم وظیفه آنلاین دارم و نانوار فامیل هستم. به دلیل از اینکه اینترنتم قطع شده نمیتونم کار خود انجام بدم و کار خود پیش برم.
این وضعیت نگرانی شماره از دخترانی را نیز برانگیخته است که هنوز به خدمات اینترنتی فایبر نوری دسترسی دارند. یک دختر ساکن شهر کابل که او نیز به دلیل مشابه نخواست نامش فاش شود، به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت، در بخش داستان نویسی به زبان انگلیسی به گونه آنلاین با یک نهاد در خارج از افغانستان کار می کند. می گوید نیازهای خانواده 5 نفرش را از همین را تامین می کند.
اینترنت سیم کارت و وای فای هر دوشان بسیار ضعیف هستند، درست کار نمیکنند. به حیث یک دختر افغان زندگی از قبل بر ما بسیار مشکل است. یگانه راهی که ما میتونیم یک درآمد داشته باشیم، خود ما و فامیل ما را تحت شرایط ما حمایت کنیم، وظیفه آنلاین است. اما با این اینترنت ضعیف و نامطمئن کار هر روز بر ما دشوارتر میشه و من میترسم که ما ای آخرین امید ما ای شغل ما هم از دست بدم.
پیش از این شماره از باشندگان کابل و برخی ولایت های دیگر که هنوز خدمات فایبر نوری در آنها فعال است شکایت کردند که سرعت اینترنت در این مناطق نیز به شدت کاهش یافته است. پس از وضع محدودیت های طالبان بر حضور زنان در بازار کار، شمار زیادی از آنان به کارهای آنلاین مانند تدریس، طراحی گرافیک، نویسندگی، ترجمه، بازاریابی و دیگر فعالیت های دیجیتالی روی آوردند تا درآمد داشته باشند و زندگی خود و خانواده هایشان را تامین کنند. اما در هفته های اخیر حکومت طالبان خدمات اینترنتی فایبر نوری را در 10 ولایت افغانستان قطع کرد. یک منبع از حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفته که این تصمیم در دیدار ملاح بتالله خانزاده رهبر طالبان با والیان ولایات مختلف در کندهار به هدف جلوگیری از منکرات گرفته شده و به شمول کابل در دیگر ولایات نیز عملی خواهد شد. با این حال این منبع تأکید کرده که کمیته در کابل موظف شده تا روی بدیل این اقدام کار کند و بررسی کند که آیا می توان به جای قطع کامل از فیلتر برای جلوگیری از پخش آنچه رهبر طالبان نمی خواهد استفاده کرد یا خیر. این محدودیت اما مشکلات جدی را در بخش های مختلف از جمله کار و آموزش آنلاین به میان آورده است. رسانه های داخلی به نقل از مقام های محلی طالبان و شرکت های اینترنتی گزارش دادند که ولایت های بلخ، کندز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزگان، نیمروز و ننگرهار ولایاتند که دسترسی به خدمات فایبر نوری در آنها قطع شده است. این اقدام حکومت طالبان با واکنش‌های جدی سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری و همچنان نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران روبرو شده است. این نهادها خواهان دوباره فعال شدن آن در ولایات مختلف افغانستان شدند. بیش از این شماره از دخترانی که پس از محدودیت طالبان بر آموزش بالاتر از صنف ششم به گونه آنلاین با آموزش ادامه می‌دادند نیز در صحبت با رادیو آزادی شکایت کردند که به دلیل قطع خدمات فایبر نوری یک بار دیگر از آموزش محروم شدند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
همی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که برخی از شهروندان افغانستان در روز جهانی صلح که روز گذشته بود گفتند و تاکید کردند که پایان جنگ کافی نیست، برابری همگانی باید در افغانستان تضمین شود. جزئیات از این گزارش تا لحظات دیگر به شما خواهیم داشت. با رادیو آزادی بمانید.
بیشتر از خبر.
بیست‌ویکم سپتامبر روز جهانی صلح بود. جهانی روز را به هدف ترویج صلح، ثبات، وحدت و پایان دادن به خشونت در جوامع گرامی می دارد. اما برخی افغان ها می گن که در سایه اقدامات انجام شده به نام صلح، حقوق انسانی و اساسی آنها نقض شده و در حال حاضر تحت فشارهای شدید روانی در شرایط بی‌ثبات زندگی می کنند. برخی از کارشناسان هم تاکید می کنند که صلح تنها پایان جنگ نیست، بلکه حقوق مردم افغانستان و بازگرداندن ثبات به کشور نیز بخشی از معنای واقعی صلح است. جزئیات دیگر گزارش با هم می شنویم و این برنامه را در همینجا با همین گزارش به پایان می رسانیم.
شماری از افغان ها می گویند که پس از بازگشت طالبان به قدرت اکثر حقوق اساسی آنان نقض شده است. آنان می گویند هرچند جنگ ها پایان یافته اما امنیت روانی، اقتصادی و اجتماعی ندارند. یک بانو از ولایت میدان وردک که در آخرین سمستر رشته انجینیری از تحصیلات عالی از پوهنتون ننگرهار به سبب ممنوعیت طالبان از تحصیل محروم شده و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
چیرتا پپش پرمانه مون ادسولی در لودن کیوای نن با اگر واقعا در افغانستان صلح پایدار بود، امروز من دانشجوی دوره دکترا بودم. آرزوهایی که برای خود و کشورم داشتم برآورده می شد. ما زمان سال را احساس می کردیم که هر فرد جامعه ما از حق تحصیل و کار برخوردار می بود. اما اکنون روز به روز گرفتار مشکلات روانی و ذهنی هستیم.
یک دختر دانش آموز صنف هفتم محروم از آموزش از ولایت خوست نیست که نخواست نامش ذکر شود درباره صلح گفت:
از منگ خوانزی بند شویدی به زدکل اجازه نشته.
مکاتب ما بسته شده و اجازه آموزش نداریم. صلح تنها به معنای نبود جنگ نیست. زمانی که جنگ بود هم طالبان می جنگیدند و حالا هم که متوقف شده طالبان آن را متوقف کردند. این صلح که مکاتب ما در آن بسته است برای ما صلح نیست.
از منگل پاره اصلا در صلح نده.
یک باشنده ولایت ننگرهار همچنان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
صلح واقعی آن است که حق من داده شود. حق دختران ما، حق خواهران ما داده شوند. مکتبا بروی دختران و خواهران ما دروازه مکتب و پوهنتون بسته نشوند. ما آزادی بیان داشته باشیم. خدا کنه که در وطن ما صلح واقعی بیان. علی در وطن شیرین ما افغانستان صلح واقعی نیست.
این افغان ها از حکومت طالبان و جامعه جهانی می خواهند حقوق حساسی و انسانی آنان بازگردانده شود و برای بهبود زندگیشان اقدامات عملی صورت گیرد. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با پرسش های رادیو آزادی درباره این انتقادات و خواسته ها پاسخ نداد. این اظهارات همزمان با 21 سپتامبر روز جهانی صلح صورت گرفته است. سازمان ملل متحد این روز را در سال 1981 در مجمع عمومی خود نامگذاری کرده است. این سازمان در وبسایت خود نوشته که هدف از این روز ترویج صلح، وحدت و پایان خشونت در ملت‌ها و جوامع است. شعار روز جهانی صلح سال جاری میلادی این است که همین حالا برای جهان صلح‌آمیز اقدام کنید. به گفته سازمان ملل متحد این شعار بر ضرورت اقدام فوری علیه جنگ ها، بی‌عدالتی ها، تبعیض و تأثیرات تغییرات اقلیمی تاکید دارد. آنتونیو گوترش سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای گفته است که در سراسر جهان در جریان جنگ ها و خشونت ها کرامت انسانی رعایت نمی شود، زندگی ها نابود می شوند و کودکان از بین می روند. با آنکه حکومت طالبان بارها ادعا کرده که صلح و امنیت را در افغانستان برقرار کرده، اما برخی مدافعان حقوق بشر، مردم، مسئولان برخی حرکت‌های صلح واشتی، حقوقدانان و کارشناسان امور صلح معتقدند که نسبت به گذشته زندگی مردم اکنون با بیشترین فشارهای ذهنی و روانی مواجه است. فهیم فرواک فعال حقوق بشر به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه مردم ما از هیچ جهت زندگی در صلح واقعی ندارد. صلح فقط این است که صدای تفنگ خاموش باشد. صلح زمان معنا پیدا میکنه که مردم در ثبات زندگی بکنن، فرصت اقتصادی داشته باشند، به آموزش و کار دسترسی داشته باشند، امنیتشان تضمین باشه و حقوق اساسی و انسانی هر فرد رعایت شود.
با آنکه افغانستان بیش از 14 جنگ، تنش، مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را گذرانیده و صدها هزار نفر در جنگ ها قربانی شدند، اما اکنون که طالبان دوباره حکومت را در دست دارند و جنگ پایان یافته، آیا هنوز تهدیدات برای امنیت منطقه‌ای وجود دارد؟ عزیزالدین معارج، دیپلمات پیشین، کارشناس حقوق بین الملل و تحلیلگر امور سیاسی به رادیو آزادی گفت:
با آمدن طالبان به قدرت در افغانستان وضعیت به گونه ای نیست که آنها اسلحه را زمین گذاشته باشند و جنگ پایان یافته باشد، بلکه جنگ همچنان ادامه دارد، صلح وجود ندارد، مردم تهدید می شوند، کارمندان و سربازان پیشین عملا در جنگ روانی گرفتارند، زیرا امنیت ندارند و در هر لحظه ممکن است فردا یا پس فردا کشته شوند. مردم آزادی ندارند.
لازم به ذکر است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 زنان و دختران با محدودیت‌های گسترده اجتماعی، کاری و تحصیلی مواجه شدند. دختران بالاتر از صنف ششم مکتب و پوهنتون از آموزش منع شدند و در بسیاری از نهادهای دولتی و غیر دولتی زنان از کار محروم شدند. در 4 سال گذشته به جز روسیه هیچ کشور دیگر طالبان را به رسمیت نشناخته است. به همین دلیل کمک‌های بین‌المللی به افغانستان متوقف شده، تحریم‌های بانکی ایمال شده و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی مانند گذشته نیست، که همه این مسائل باعث شده مردم افغانستان با بحران شدید انسانی و اقتصادی و حتی ناامنی غذایی مواجه شوند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام و درود بر شما. محترم دکتر همایون مروت، کارگردان و سینماگر افغان، مهمانی برنامه رادیو آزادی است و طوری که روالی برنامه است از کودکی آغاز میکنیم. آقای مروت، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. لطفاً بگوین که در کجا به دنیا آمدین، آموزش ابتدایی را در کجا فرا گرفتین؟
سلام به خودت جبر عزیز و به شنونده های گرامیه که ما را میشنوند. ما بیچاره در زندگی خود روی آزادی را خود ندیدیم، ولو که در شرق و در غرب در کشورهای مختلف زندگی کردیم، ولی خوشحال هستم که امروز لااقل مهمان برنامه آزادی هستم. ما در کابل به دنیا آمدیم، در چهاردی کابل. مکتب ابتدایه را در یک مکتب به نام غازی عبدالله خان تمام کردیم و بعدش لیسه عبیبیه، و در مو دوران لیسه عبیبیه بود دیگه که من عملا به هنر علاقه گرفتم. البته علاقه مندی من به هنر اول از موسیقی شروع شد و در حدود 10 ساله بودم که شدیداً به موسیقی نه تنها علاقه، بلکه انس گرفتم و عادت گرفتم و عملی شدم. بعدش نقاشی، کورسای غلامعمد میمنگی رفتم، نقاشی خواندم، و بعدش تئاتر جوانان و همکاری با گروه گل سرخ. بعدش هم وقتی که لیسه حبیبیه را تمام کردم رفتم مسکو، که از او به بعدش دیگه من فکر میکنم بخت آشنایی با خودت داشتم و تو هم در جریان هستی. سینما را خواندم.
آقای مروت، پیش از اینکه از تحصیلاتتان در عرصه سینما بگوین، بیاین پس یک کمک وقف کنیم به دوره که هنوز در کابل هستین. پیوند شما با سینما یک پیوند بسیار جالب است. لطفاً به شنونده‌های ما بگوین که سینما چگونه به زندگیتان راه یافت و از نخستین قدمایی که در کابل داشتین و چطور آغاز کردین؟
من یادم از یک مصاحبه بسیار سابقا، من نمیفهم، شاید در حدود 15-20 سال پیش یک مصاحبه داشتم که همین گپ گفته بودم، ولی فکر میکنم تکرارش هیچ عیب نداره، چون مصاحبه در یک مجله بود و فکر نکنم که زیاد خوانده شده باشه. سینما در زندگی من، همونطور که موسیقی را گفتم، از کودکی راه پیدا کرد. بسیاری مردم ها، خصوصا کسایی که در کشور ما دست به کار سینما به نوعی میزنن، همیشه میگن که من خواستم از با مردم خود خدمت کنم. و گپا نه، از ما او رقم گپا نبوده. به او زمان من با مردم خود خدمت زیاد شاید نمیفهمیدم، ولی به هر ترتیب شدیداً علاقه داشتم به سینما، که خوشبختانه من از امو کودکی فیلم اندی بسیار کم دیدیم، بیشتر فیلم های غیر اندی می دیدیم با خانواده، و سینما را من از سینماگکانی شروع کردم. از بس که علاقه داشتم، باز ما یا در خانه و یا بیشتر از خانه، زمانی که ما معمولا تابستان ها را در روستا زندگی میکردیم، در زادگاه خودم که به نام قلعه فتو است، و زمستان ها و خزان ها را در شهر زندگی میکردیم. تابستان ها که من در روستا می بودم، باز اونجا دیگه سینماگکانی ما اوج می گرفت، و من خوش داشتم از اون زمان که پشت صحنه باشم، یعنی بعیس کارگردان. در اون زمان بچه های همسن سال جمع می کردم، یکی رو می گفتم خونجا. معمول بین بچه های همسن سال همی بود که بگی بچه فیلم و بدماش فیلم، که من را چندان خوشم نمی امی واجه ها، ولی به هر ترتیب از امون زمان من یکی را بچه فیلم انتخاب میکردم، یکی را دوستش، یکی را همون فرمول فیلم های اندی دیگه. به اصطلاح باز هر کسی را وظایفش تعیین میکردم و میگفتم که چی باید بکنم، چون فضای روستا باز بود. ما دیگه از لحاظ لوکیشن هم هیچ مشکل نداشتیم. و یک گپ جالب دیگه همی که حتی در فیلم مکانی خود، ما وقتی که میخواستیم که در فیلم اسب باشه، بجایش از خرهای روستا استفاده میکردیم. یادم من یک بار من بچه کاکای من بچه فیلم ساخته بودم و ایره گفتم که تو برای نجات دوستت وقتی که خبر میشی میدوی و خود سر اسب مندازی، ای همه تو لم لم کده میره خواستای کده سر خر بالا من شد. ما یک بار گفتم نه تو نمیشه، تو خبر شدی در تشویش هستی، باید به عجله بدوی که هرچی زودتر برسی و را نجات بدی. باز رفتم تو لم لم کده واسطا بالا شد، چند دفعه که سرش تکرار کردم آخر من گفت کلگی یه کسای کنجا بود دیگه اعضای گروپ یا تیم، کلگی صدا کرد گفت ما این خودت که تو خودت یاد داری خمیر نشانش بده، یادش بده. و اما دیگه آدم نیمه شهری و نیمه روستایی، من از خر چندان فکرتش راحت نبودم، میترسیدم این چی رسه به ایگه باز دارد و سوار شام و چی رسه به ایگه باز به دوش سوار شام، خواهی هیچ نمیتانستم. ولی به هر ترتیب چنینجا دیدم که اگر من نشان نتم جایگاه کارگردان در خطر میشه. اینم خدر سالی که مسئلتی ها کارگردانی کردیم دیگه تمامش خراب میشه، ما باید هر خمه که از دیگه نشان بتم. صحیح بزمی دور خرد یک جایی که نسبتا پایانتر پاک کردیم با اصطلاح، و از یک جای دور وقتی که می خبر میشم میگم قاصد بگو خبره به ما، خبره که با ما گفت که نم دوست دوجه ده انتیاغ آلت است، بدو که نمیدوی سر انداختم خود از این بالایی دمی سر خرک انداختم سر پالان از دور خورد، پالان از دور خورد و ما رفتم این در او طرف خر در زیر دل خر تخته پشت ما در سر میخه که خر در او بسته بود برابر شد سر و زمین اولین موره گردن تا آخرش تخته پشت ما پاره شد. خب کارگردان در امبولانس یعنی که در سر خر انداختم بردن تا خانه، پایای ما یک طرف کشال بود، دستای ما دیگر طرف کشال بود، بردنم در خانه سب که خون چکیده رایی. اولین کس که مدید مادر کلانم بود، فریاد و فغان شروع کرد که چی شده بچه را، و یادم از که بچه کاکایم که از ما که کم کلانتر بود مادر کلانم بوبو میگفت مثل ما، گفت بوبو هیچ گفت نشده فیلمکانی میکردیم. خلاصه فیلم و فیلمکانی به اینی شکل در زندگی ما داخل شده و حتی کارگردانی به اونو شکل، و ای تنها یک خاطره نیست، خاطرات بسیار زیاده ما از فیلمکانی داخل آنه و زندگی شخصی خود آدمو دوره کودکی دارم، چون خود سینما عملا در زمانی که ما زندگی میکردیم یک چیز قابل دسترس به مردم عادی نبود دیگه. اسمی که خودت میفهمی پیگان خوب بگو، مثل که از شبکی آدم افسانه میگه.
نه من خوب نمیگم، بخاطر از اینکه گپای تو رو میشنم دیگه، مزاحمت نمیگم.
بخاطر از اینکه شو که کسی که افسانه میگه باز دیگرا در جای خواب افتاده، باز برازو شنونده خود میگه اگان خوب بگو اینکه ما بفهم شما رو خواب
نه آقای مروبت، گرچه قصه تان طولانیست مره خواب نبرده ادامه بتین. من تا میخواستم بگویم که زندگی هم عجیب بازی های خود داره، واقعا روزگار طوره شد که با عموش علاقه که داشتین و یکی از بزرگترین و با اعتبارترین اینستیتوت‌های سینمایی جهان را یافتین و در اونجا تحصیلات عالی را آغاز کردین، و تحصیلات عالی را هم طوری که شما خودتان بعداً خود گفتین نه تنها به درجه ماستری بلکه دکترایتان را در عرصه سینما گرفتین، و شما شاید از جمله نادر کسایی باشین که در افغانستان در عرصه سینما دکترا یا پی‌اچ‌دی داره. بیاین صاحب ادامه بتین که چطور به اینستیتوت افگیک در مسکو رفتین و از خاطراتتان و از دوره تحصیلتان در اونجا بگوین.
با مور خمه که گفتم و بالاخره باز ما در دوره تحصیل که آمدم شده سینما را انتخاب کردم، که بدبختانه چون هیچ نوع آگاهی نداشتم در مورد از این که شامل شدن در اکادمی سینما چی شرایط داره، ما بار اول که امتحان دادم ناکام ماندم. در دوره که ما آمادگی را در کابل خوانده بودیم، سه تا دوست ما همراهیم بود که آمده بودن، عرصه ما ناکام ماندیم، و تعداد زیادی از محصلین خارجی بودن که همون روز که ما امتحان دادیم امتحان دادن و در وقت آخر گفتن که متاسفانه کسی را که ما کار داریم در بین شما نیست. تمام همی خارجایی را که امتحان دادیم، ما و یک دختر جوان از ایتالیا آمده بود، گفتی دو نفر میتونن که یک بار دیگه یک و نیم ماه بعد امتحان است، میتونن که باز آزمایش کنن بیان یک بار دیگه امتحان بدن. این دو نفر مستحق چانس دو لااقل میشن. اون دو تا دوست دیگه که از کابل همراه ما رفته بودن، ما بسیار وادار شدن که بیا و بچه بازم خوب بیدن ناکام میمونی یک بریم، و گفتن کس که از این ناکام مانده هر رشته را که بخواه میتونه فقط انتخاب کنین شامل هست. تمام اونا گفتن که با هم تصمیم میگیریم که یک جای باشیم و چطورش که ما گفتم نه بیاد، ما بازم یک دفعه بخت خود امتحان میکنم. در جریان امو امتحان من متوجه شدم که یکی از عیبهایی که من داشتم ای بود که من کم فلم دیده بودم. طبیعی فیلم هندی خو حساب نمیشه زمانی که راجع به امتحان رشته سینما صحبت کنی. ما فهمیدم که ما کم فیلم دیدیم. باز یک ماه بعدش دوباره امتحان بود، در طول یک ماه ما لیست گرفتم و 45 فیلم دیدم. وقتی که بار دوم رفتم در امتحان شرکت کردم، حمله است ماندم برای کسایی که امتحان میگرفتن، آدمایی بود که مثلا پروفسوری در رشته سینما داشتن و از این قبیل گپا. وقتی که لست دیدن و یپا اول باور نکردن که ما در یک ماه 45 فیلم دیدیم، ولی ما گفتم میتونم در موردشون هرچی که میپرسن ما حاضر هستم جواب بدم. که یکی از برگای برنده ما امی مسئله شد و خوشبختانه ما شامل شدم در این رشته. و یادم از زمانی که امون روزی که کامیاب شدم به پدرم زنگ زدم کابل. پدرم انجینر ساختمانی بود ولی آدم بود که یادش گرامی و روحش شاد سید قاسم مروت. برش زنگ زدم و گفتم که پدر من کامیاب شدم. حس کردم که گلوی پدرم عقد گرفته بود و رقم و مشکل جمله خدا گفت. من گفتم پدر خیرت است چرا؟ گفت که بچه‌م آرزوی را که من نتانسته بودم به دست بیارم تو به دست آوردی. او زمان فهمیدم که پدرم هم در زمانش علاقه داشته که دمیرش تا در سبحانالله پدرم در تئاتر کار میگرد در زمان خود.
بله آقای مروت، من تا جایی که افتخار آشنایی با آقای مروت داشتم، یعنی مروت بزرگ، خداوند رویشان شاد داشته باشه، واقعا انسان هنر دوست، هنر پرور و به حد انسان مهربان بودن و من مهربانی اونا را و مو استعداد ذاتی را که اونا داشت من حس میکنم که به شما فرزندانشان انتقال یافته. بین از دوره تحصیل بگوین که کیها از هنرمندا و سینماگرای به اسلام مطرح افغانستان در اون زمان با شما یا هم دوره بودن یا یک چند دوره بعدتر یا پیشتر از شما بودن؟
در دوره که ما درس میخواندیم من فکر میکنم که امون یک دوره توجه بیشتر را در داخل افغانستان تانست جلب کنه، چون یک گروپ نسبتا بزرگتر در دوره درس میخواندن. البته پیش از دوره ما آقای ولی لطیفی، آقای عبدالخالق علیل و دو سه تا دوستای دیگه که می لحظه شاید نامشون به یادم نده درس خوانده بودند در دانشگاه سینمای مسکو، ولی در دوره ما دوستایی بود فاروق ستارزاده، فاروق بعد فیلمبردارا بودند، سعید وزیر ساویز و صدیق برمک و ما کارگردانی می خواندیم که عرصه ما هم اتاقی و هم دوره بودیم و شمس عبادی و خانمش درمینه عبادی هنرپیشگی میخواندن، غلام جان رزمنده نقد میخواند. همین چیزا در دوره ما بودن.
بله آقای مروت، در جریان تحصیل شما کدام فیلم ها را ساختین و این فیلم ها را به فیلم های بعدی حتما باز کرد؟ از خاطراتتان در مورد اولین فیلمی که ساختین به شکل مسلکی بگوین.
اولین فیلم را که من ساختم فیلم بود به نام در را. فیلم مستند داستانی بود راجع به ملاقات یک سرباز و یک مجاهد و یا به اصطلاح او زمان بگویم اشرار، که خود از یک بحث داره که آیا واقعا اشرار به مو آدم ها بسیار میزیبه یا مجاهد، این بحث جدایی باشه، ولی به هر ترتیب ملاقات یک سرباز و یک مخالف جبهه در یک رستوران شهر کابل. این یک فیلم کوتاه بود که من ساختم به نام در را. و بعدش فیلم را ساختم به نام آرزو که در بین مردم به نام فیلم موتر بقی زیاد مشهور شد. فکر میکنم وقتی هم رسید که او را در دو سه ماه یک بار در تلویزیون کابل نشر میکردن.
ببخشین آقای مروت که صحبتتان همینجا قطع میکنم، موتر بقی راستی فیلم بسیار جالب بود، فیلم آرزو، اگر در موردش یک کم بیشتر بگوییم، چون در شرایط فعلی در افغانستان متاسفانه زنان و دختران با محدودیت های بسیار شدید مواجه هستند، نمیتونن درس بخوانن، سبق بخوانن، با پانتون ها برن، حتی دخترای بسیار نوجوان نمیتونن از صنف ششم به بعد درس بخوانن. شما در فیلم آرزو یا موتر برقی تان بیشتر بر راننده های موترهای برقی در کابل یا راننده های موتر ملی بس که زن بودن پرداخته بودین. من فکر میکنم که فیلم یک زاویه و یک دید نو به فیلم های مستند که در افغانستان اونقدر سابقه هم نداشت داشت. اگر دی مورد بگوین، چون با کسایی که شما کار میکردین خانوما بودن و دریور بودن و دریورهای موترهای برقی بودن، من فکر میکنم با شنونده های ما جالب است، خصوصا به نسلهای نو که اونقدر زیاد در مورد گذشته است معلومات ندارن، ایره بفهمن که در افغانستان یک مقطعی بود که نه تنها زنها میرفتن به مکاتب و پانتون ها، بلکه حتی میتونستن در شهر نه تنها در موترهای شخصی خود رانندگی کنن، بلکه دریور سرویس های عامه یا موترهای برقی باشن. بفرمایید.
خوب شد که موضوع را پرسیدین. اون فیلم اما تو که از نامش معلوم است یک فیلم سمبولیک یا نمادین بود. انتخاب خود سرویس برقی یک نماد بود. او سرویس برقی نماد افغانستان و نماد جامعه افغانستان بود. و طبعا یاد خودت هست چون ما میفهم که آدم ظریف هستی، نقاش هستی، هنرمند هستی. راننده او موتر برقی نه تنها پیر بلکه کاملا فرسوده شده بود و این موتر برقیه که نماد جامعه افغانستان است از او راننده پیر و فرسوده خود خسته شده و آرزوی ایره میکنه که پشت فرمانش یک کس دیگه با فکر جوان، با انرژی جوان، با دید جوان نشسته باشه و ایره اداره کنه و او موتر برقیه که قهرمان اصلی و نماد اصلی فیلم است آرزو میکنه که رانندهش یک دختر زیبا باشه، یک دختر جوان باشه و از زمو لحظه اولی که مسئله را مطرح میکنه با یک رویارویی تنگ نظرهایی که در او زمان به مراتب اندکتر نسبت به این زمان بود مواجه میشه و به رویارویی مذهبی که جنبه کورکورانیش در او جامعه همیشه اشراف بیشتر داشته مواجه میشه. او فیلم از اولین تصویر تا آخرین تصویر همش مسئله نماد و سمبول است و همونطور که خودت هم اشاره کردی ما همیشه آرزو داشتیم که جامعه ما که خواهی نخواهی دارای یک فرهنگ و تمدن دیرینه و کهن است لیاقت حرفهای نو امروزی را بیشتر دارد تا ای که مشغول حرفهای فرسوده او زمان شود. بحث دین و بحث مذهب کاملا جدا، ما حاضر هستم بگویم که به هر دیدگاه ما احترام دارم که هر آدم نرمال باید داشته باشه، اما بر من شرم است که پاکستان راجع به سلاح اتمی به اصطلاح فکر میکنه، به ایت کشور همسایه که از وجود ما ساخته شده، ولی افغانستان تمام رسانه هایش مصروف ازی است که وقتی که ما در نشناب داخل میشیم پای چپ خود داخل بانیم پای راست، این شاید دردآور است و او فیلم آرزو، آرزوی نو شدن جامعه بود.
آقای مروت فیلم را که بعد از او ساختین، من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم فیلم خواب طلایی بود، در مورد از او هم اگر کوتاه بگوین.
فیلم خواب طلایی هم یک فیلم سمبولیک بود. چرا سمبولیک میگم؟ زمانهایی که یا دوره هایی که آزادی بیان وجود نداشته باشه در یک جامعه، یکی از خوبی های از این محدوده ها و عدم آزادی بیان یا نبود آزادی بیان امی است که آفرینشگر وادار به بیان غیر مستقیم میسازه که من در اون فیلم هم حرف های دل خودم کلش از طریق نماد و سمبول و بیننده خود کوشش کردیم برسان. خواب طلایی راجع به ترانه‌سرا و آهنگساز بی‌بدیل کشور ما امیرجان صبوری ساختموره. من بسیار خوش هستم که در اون زمانی که من 24-25 سال بیشتر نداشتم صبوری را انتخاب کردم که بسیاری مردم در امی اواخر بعد از سالهای 2000 و بعد از ساختن آلبوم زندگی امین است اعتراف کردن به بزرگی صبوری. و ما از طریق کسی که نماد هنر و زبان جامعه است خواستم که چیزهایی را که گفتن میتانیم بگویم، محدوده هایی را که جنگ و سیاست ها بار میارن در فیلم خواب طلایی ما خواستم بیان کنم. روزی که ما فیلم نمایش دادم در داخل سالن سینمایی تلویزیون کابل، بعد از یک سکوت طولانی جناب هارون یوسفی رئیس نشرات بود گفتی فیلم باید همه میشه و نشر شوه. ما مخالفت کردم، رفتم پس پشتش گفتم یوسفی سر فیلم ده دقیقه فیلم است، در فتح نمیشه و که نشر شوه کسی را نمیبینه. بانه نمیره اول یک اعلانش تیر شوه، مردم یک آمادگی داشته باشه. گفت بچه اگه میخوای که نشر شوه همه میشه و اگه نکت از این کارهایی که تو کردی من اگه سبا امکانه نشر زیر ندارم. ما گفتم خود صحیحه. و راستی فیلم نشر شد و فردای او فیلم از جمله آثار ممنوع اعلان شد و گفته شد که دیگه نشان داده نشود. و چند وقت بعدش یادم است که شعبه هنر و ادبیات فکر میکنم که دوست بسیار خوب ما اسماعیل آژیر به خاطر از فیلم که ما شد برازی که مرا گفت مروت ما امور روزی که فیلم ممنوع قرار دادن و نشر شده بود من نبودم در کار، من باز امیر خدا گفته نشر میکنم، باز نشر کرده بود و به جرم میگرد ما شد. یادم است که زهره جان یوسفی یادش گرامی فیروز باد مرا گفت مروت صاحب گفت چی برنامه داری فیلم ملم قرار است بسازیم سال یا نه؟ من گفتم که نیم سال چیزی داره برنامه ندارم. گفت خیر من برات پیشنهاد میکنم که دو روز تر طرفم مسکو. گفت که کار خوب نکردی، بلکه داد مردم ما را با این فیلم هایت عصبانی ساختی.
خب آقای مروت خوب شد اما یک بهانه شد شما رفتین دوباره پس تحصیل و فیلم های بسیار خوب دیگه را ساختین. من فکر میکنم شما یکی از انسان های بسیار محدودی هستین که در سینما در افغانستان پی اچ دی یا دکترایتون گرفتین.
بله، اول میخوایم یک چیز دیگر بگم که ما بعد از او بود فیلم زغال سبز ساختم. زغال سبز هم همونطور که از نامش میبینین زغالش وقت سبز نمیباشه و سمبول است، نماد است که او کاملا انتقاد مستقیم به آدرس دولت اموزمان بود و نگفتن اما نه که ما دیدگاهیم همیشه از اولین کارهایم که بسیارم جوان بودم امی بود که هنرمند اگر ما بتانم در او جمع خدا حساب کنم باید ولو دولتش رژیمش خوب هم اگر باشه هنرمند باید اپوزیسیون از رژیم باشه، چون تنها اپوزیسیون است که نارسایی ها را مطرح میکنه، انتقاد میکنه. به او خاطر من فیلم زغال سبزم که ساختم و هیچ وقت نمایش داده نشد چون انتقاد مستقیم با آدرس دولت و نابرابری ها و بی‌عدالتی ها بود. بر ترتیب بله، ما بعد از اینکه دوره ماستری را خلاص کردم برای من پیشنهاد دکترا شد و من در اون زمان چون فیلمایی را که ساخته بودم و دولت دکتر نجیب الله هم سقوط کرد و دولت مجاهدین آمد در افغانستان و ما فهمیدم که با این کارها و دیدگاهی که ما دارم زیاد جایگاه مناسب نخواهم داشت در افغانستان. به او خاطر اون رقمی که شما امی لحظه گفتین من گفتم شاید امی و خیر ما باشه که ادامه بتم 3 سال دیگه هم دکترا بخوانم که خواندم. زمانی که دکترا را خلاص کردم بسیار آرزو داشتم باز هم که هر چه زودتر برم به افغانستان، چون حرفهای ناگفته در محیط ما بسیار زیاد است که رسالت یک هنرمند اجاب میکنه که او حرفا را باید بگوید. اما متاسفانه باز هم شرایط و محدوده های سیاسی اجتماعی مذهبی به حد زیاد بود که من باز هم نتانستم تا حدی که باز بالاخره طالبا آمدن نمون شب و روز و رفتم هم یک دوره کوچک کابل رفتم. از کابل دیدم که نمیشه مزار رفتم، بعد از دکترا چند وقتی هم در مزار بودم و باز دیدم که نمیشه برگشتم دوباره مسکو و از مسکو دیگه باز کوچه بار جمع کرده آمدم سویدن.
خب در سویدن چی کارهای را انجام دادین؟
گپ بسیار تکراری خواهد باشه اگر بگویم ماهی بدون آب نمیتونه. ضرب المثل هم وجود داره که گرگ میگه میشه که خواه میتونه ریش طرف جنگل است. من در سویدن هم که آمدم بسیار زیاد تپ و تلاش کردم که اگر بتانم در عرصه هنر کار پیدا کنم که متاسفانه با وجود تمام کوشش ها نتانستم موفق شم به این آرزوی خود، چون در یک کشور بیگانه و همون زمانی که در یک سن سال نسبتاً بزرگتر وقتی که میری بسیار مشکل است که تو زبان و فرهنگ او کشور به حد یاد بگیری که باز بتونی درباره از او فرهنگ او کشور فیلم بسازی. امیال هر قدر فیلمساز خوبی هم که باشه که در افغانستان ده از یک کشور دیگه، من شخصا فکر نمی‌کنم که بتونه فیلم خوب راجع به فرهنگ افغانستان بسازه.
شما یک فیلم ساختین به نام سیب از بهشت اگه اشتباه نکنم نامشه، او دمی دوره بود که شما در سویدن بودین ولی فیلم راجع به افغانستان بود ساخته، اگر کوتا در مورد از او فلم بگوین.
سوال پیشتر ما کمک جوابش تکمیل تر شد بعد میپردازم. به وقتی که نتانستم دستای سینما کار پیدا کنم خوشبختانه باز ما به حیث معلم زبان مادری از امو سالا شروع به کار کردم که تا به حال کار رسمی ما معلم زبان مادری است که ما بسیار دوست دارم ای کار و ای رشترم. راجع به فلم سیب از بهشت بگویم که از طرف استدیو برمک فلم و دوست بسیار خوب ما داود وهاب ما دعوت شدم این فیلم در اوجه بسازم. داود وهاب که یک آدم در اصل بزنسمن بود ولی ذهن بسیار خوب و دقیقش برداشت‌های بسیار جالب میشه داشت، در یک خوانده بود که فرزند یک قمندان مجاهد روان میکنن که انتحاری شوه و این وقتی که خبر میشه میره به جان در گروه انتحاری میگه که اگر تا فردا ساعت 5 صبح فرزند مرا بر نگردانین تمام قریه تون در میتون. این در یک اخبار خوانده بود امین یک جمله را، اونمو یک جمله تبدیل به فیلم سیب از بهشت شد که در فیلم سیب از بهشت داستان پیرمرد است که خودش علاقمند انتحار و گروه های انتحاری است ولی اطلاع حاصل میکنه که بچه خودش رفته که انتحار کنه. از اونجاست که از یک طرف مسئله عقیدهش است و از طرف دیگه حس پدرانه که آیا فرزند خودت میخوایی در این را قربان کنی یا نه. فیلم در این مورد است که خوشبختانه در یک فضای بسیار خوب استار گروپ و برمک فیلم ساخته شد. با وجود امکانات محدود افغانستان من امکانات خوبی داشتم که او فیلم ساختم و او فیلم 23 جایزه از جشنواره های داخلی و بین‌المللی برنده شد.
آقای مروت، شما از اولین پیوندتان با موسیقی گفتین که از آوان کودکی شما به موسیقی علاقه داشتین و ایرم هم بارها شاهد بودیم که شما نه تنها منعیس یک نوازنده خوب بلکه منعیس یک آوازخان خوب، یک کمپوزیتور خوب تبارز کردین. از آخرین کارهایتان در سی موسیقی بگوین.
اما تا که در اول گفتم که من
عادت کردم با موسیقی و انس گرفتم، بعدا عاشق شدم. حالا میگم که این معشوقه در زمانی که دسترسی ما به عشق اصلی یعنی سینما محدود شده و من نمیتونم فیلم بسازم، این بودجه های بسیار گزاف نیاز است برای ساختن فیلم، موسیقی به داد من میرسه و من خوشبختانه آهنگ میسازم و هم ترانه شعر نوشته میکنم خودم و هم موسیقیش که تعداد زیادی از آهنگ های مرا آوازخوانای کشور ما مثل تواب آرش، مچه مستمندی، ادریس سجادی، آرون ترنها خواندند و دو آهنگ مرا داود سرخوش آوازخوان بسیار خوب کشور ما اجرا کردند و آخرین آهنگ مرا که اجرا شد یک آهنگ از پکتو بود به نام جشن دلیدو.
آقای مروت، برنامه به آخر رسید اما بسیار حرفا نگفته ماند. از قدیم گفتند که یار زنده و صحبت باقی. شنونده های عزیز، تشکر از شما هم که با حوصله مندی تا حال با ما بودید. تا برنامه آینده، خداوند بزرگ یار و نگهدارتان.
آخری بار جای